درس 167 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان فور و تراخی خیار قبل به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از این ادله دلیل بر تراخی یا فوریت به صورت شفاف روشن نیست، مگر اینکه از بنای عقلا بعد از تحلیل مطلبی به دست بیاد که همون مطلب مورد امضا اشاره مقدس است. به مستحضرید که امضا اشاره مقدس به منزله اجازه عقد فضولی نیست، چون عقد فضولی بدون اجازه مالک یک امر سرگردانی است، از هیچ حقیقتی کشف نمی کند و لفظ محض است و انشاء سر، ولی امضا اشاره مقدس کشف می کند که عقلا به مقصد رسیدن، عقلشون در این مطلب مصیب بود نمخته و خود شاره هم در ردیفی عقلا کار انجام داد، نه که در صدد امضای کار اونهاست. وقتی جامعه میبیند که بیت امام با بیت مأموم یک جور معامله میکنن، میفهم این حق است، نه که حالا امام دارد کار مأموم را و کار امت را امضا میکنن. بر تقدیر این رو باید اصول مشخص بکند که از برکات فن اصول است. مطلب دیگر اون است که در جریان فور و تراخی خیار قبل ما گذشته از این که با اون اصول و امارات اولیه رو ملاحظه میکنیم، این نکته را هم باید توجه داشته باشیم که در خیار قبل گرچه جهل مغبون شرط است ولی علم غابن شرط نیست. در خیلی از موارد است که خود غابن نمیداند، چون خیلی از موارد است که غابن نمیداند، نمیشود گفت این که چون او مغبون کرد، چون وصیت کرد، باید تعذیرات حکومتی بشه امثال زاره. شما ببینید در شرایط کنونی که قیمت ها در بسیاری از روزها متفاوت است، خب اگر کسی قیمت گران خرید و از ارزان شدنم با خبر نبود و گران فروخ که معصیت نکرد، منتها خریدار خیار قبل دارد، بنابراین باید این هم توجه داشت که گرچه در خیار قبل جهل مغبون شرط است ولی علم غابن شرط نیست. گاه او عالم است، گاه غیر عالم، گاه خریدش گران خرید دارد، گاه ارزان خرید دارد. این است. نکته بعدی رعایت تنظیم بازار است. برای اینکه ما اگر فتوا دادیم که خیار قبل تراخی است، خب تا کی، چقدر اون فروشنده معطل باشد ببیند که خریدار کی معامله پس میده، اینم بالاخره مشکل دارد، باید بفروشد و دینش ادا کند، قسطش ادا کند، بگو این باید منتظر بماند تا هر وقتی که مغبون اراده کرد بیاد فسخ کند، این فسخ پذیر باشد. این هم دو نکته. سوم اینکه خرید و فروش همه اونها جز خرید و فروش های روزانه و جزئی نیست. گاهی میرید یک کشتی بار میخرن، گاهی میرید یک کشتی بار میفروشن، که این کل اوضاع رو به هم میزند. تأخیر یک روز شما مستحضرید که بازار رو ممکنه فلج بکنه، برای اینکه امروز قیمت بازار این است، فردا قیمت بازار جور دیگه است. ما بگوییم این آقا حق تأخیر دارد یا خیار فور به تراخی است، این چنین نیست. پس هم باید تنظیم بازار را لحاظ کرد و هم باید حال مغابن را در نظر که گاهی او عالم به قبل است، گاهی جاهل به قبل، هم باید خریدهای جزئی و کلی را هم در نظر گرفت، جمعا فتوا داد. مطلب بعدی آن است که در فتوا همونطوری که از اون طرف جرأت کردن به تحلیل روانی است، جرأت کردن به تحریم هم روانی است. کسی فتوا بدهد چیزی رو که نمیدونه حلال یا حرام است به هر دو طرف بدهد جرأت فتوا بدهد جرأت لا میخواهد. حالا این سه چهار نکته به عنوان تلیه بحث که بازگو شد میرسیم به تتمه و بخش پایانی خیار فروتراخی خیار قبل. اگر ما گفتیم خیار قبل فوری است، فوریت عقلی که معیار نیست، که همونطور که در بحث دیروز اشاره شد کسی یک لیوان آب در دستش است همین که فهمید آباد این آب با زمین بگذاره بگه فسختو، یا داره با کسی حرف میزنه فوراً قطع کنه بگه فسختو، این فوریت عقلی نیست. فوریت عرفی اونطوری که محروم علامه در تذکره فتوا دادن به عدی هم پذیرفتن که دوایی نفسانی باشه نه دوایی عقلی، میگه حالا الان خستم الان سرد است ما برم فردا انشاءالله میگیم، این هم روانیست. اما رعایت کردن آداب تجارت که مسئله حقوقی است اون لازم است، اون منافی با فوریت نیست. یعنی این میگوید که الان من میتوانم فحص بکنم، ولی خب فردا اگر ما محکمه رفتیم من با دو تا شاهد داشته باشم بگم در حضور اونها بگم من فحص کردم. اگر فروشنده قابن، قابنی که فروشنده است، در محکمه گفته که شما میخواستی فحص کنی فحص نکردی الان وقت گذشت، من بگم من فحص کردم، اون میگه تو پیش کی فحص کردی، چه شاهد داری؟ بنابراین اگر چنانچه مقبون بخواهد فحص کند، این فسخش متوقف است برای اینکه بیاد به حضور قابن بگوید فسختو، این مقدار زمان منافی با فوریت نیست. بخواهد در حضور دو تا شاهد عادل بگوید فسختو، این یک دو سه ساعت یا یک روز زمان میبرد، باز این منافی با فوریت نیست. برای اینکه شما مسئله حقوقی را الان در کنار مسئله فقهی مطرح میکنید، این آقا دستش در محکمه خالیه، الان بحث فقهی که تمام شد نوبت بحث حقوقی میرسه که مرحوم شیخ فرمود که لب ادعا کذا لب ادعا کذا، یکی منشکر شد یکی مدعی. خب این شخصی که مقبون است و حق فصل دارد به دستش خالی است بگوید من فصل کردم، مگر این محکمه خداست در قیامت که ذات اقدس اله بفرماد بگه هر کاری میکنید در مشهد و محضر ماست؟ این در محکمه بشری است، بیانات و ایمان میخواهند. و این اگه بگوید من فصل کردم بگم به چه دلیل فصل کردی، شاهدت کو؟ و در ادب تجارت و جز آداب تجارت همون بحث آیه طولانی بخش پایانی سوره مبارکه بقره است که فرماد که در دینتون در تجارتتون قباله داشته باشید، شاهد داشته باشید، دو تا شاهد عادل بگیرید که دیگه به محکمه و دعوا و زد و خورد منتهی نشه، که در بحث دیروز اشاره شد که بخش قابل توجهی از پرونده ها در اثر رعایت نکردن ادب تجارت است. میگم من بو اطمینان داشتم. خب اطمینان داشتی این تو معنیه که همیشه نمیمونه، این حضور ذهنی که همیشه نمیمونه، شما بعد از یک سال اول دعواتونه و نه شما شاهد دارید نه او، نه شما سند دارید نه او. نه اون دیگه اون مقدار نه، اون دیگه بالاخره غبطه خودش در نگفته، مصلحت قابل را با در نظر بگیره دیگه، او تا که معطل باشه این فعلا فحص بکنه، اگر ببینه این قیمت مناسب است دوباره بخره، نه اینکه فکر بکنه خودش به غبطه خودش به سود خودش بیندیشد از سود و مصلحت قابل غفلت کند، این درست نیست. ما همونطوری که حکم مقبون را باید در نظر داشته باشیم حکم قابل را به شرح زد، همونطور که تجارت جزئی را در نظر داریم تجارت کلی را به شرح زد، همونطور که مسئله فقهی را در نظر داریم مسئله حقوقی را به شرح زد. شما الان مسئله حقوقی در کنار مسئله فقهی مرحوم شیخ مطرح کرده، ببینید دست مقبون خالیه، این میگه من فحص کردم، محکمه میگه به چه دلیل فحص کردی، بخواد سوگند یا ایراد کنه که کار مشکلی است. این مدعی است، مدعی که نباید قسم بخورد، مدعی باید بیان اقام کند، دستشم که از بیان خالیه. حلف یمین مردودم کار آسانی نیست، هر کسی حاضر نیست به قسم یاد کند، من که قسم خیلی از خطرات رو به همراه دارد. خب بنابراین فتوا دادن به فوریت در کنار ملاحظه این گونه از مسائل هست. حالا تا حدود روشن شد که فوریت هست یک، نه فوریت عقلی دو، بلکه فوریت عرفی. فوریت عرفی هم نه به تساهل و تسامح، بلکه فوریتی که با رعایت آداب تجارت هماهنگ باشد و فوریتی که به سود یک جانبه مقبون است یا به تساهل و تسامح برمیگردد، اون تراخی، اون زبان معتبر نیست. حالا اگر چون چه در مسئله خیار قبل گفته شد به این که اگر کسی جاهل به قیمت بود خیار دارد، عالم بود نه. چرا؟ برای اینکه اگر عالم بود خودش اقدام کرده و قاعده لازرر قاعده امتنانی است و قاعده امتنانی موارد اقدام را نمیگیره چون برخلاف منت است، بنابراین حتما مقبون با جاهل به قبل باشه اصل موضوع. اما در جریان فور و تراخی اگر کسی جاهل به خیار بود، بازم حکم او فوریش یا نه؟ اینجا میگن نه، این کسی که جاهل به قیمت بود خیار قبل دارد، مقبول شد خیار قبل دارد. اگر فوراً خیار را اعمال نکرد برای اینکه علم به خیار نداشت، جهل به قیمت داشت، شده مقبول و ثبوتاً برای او خیار قبل ثابت شد. اما چون جاهل به مسئله است و علم به خیار ندارد، اگر تأخیر انداخت وقت نگذشت، اینکه نمیدانست چه با کار بکند، گفت که کلاه سر ما گذاشت تموم شده رفت، دیگه نمیدانست که حق اعتراض دارد، حق رد دارد، پس بنابراین اون مقدار زمانی که متوقف است گذشت، اون علم به قبل خیار متوقف بر گذشت و زمان است، اون منافی با فوریت نیست. چه اینکه اگر بعد از 2 سال فهمید مقبول است، خیار از بعد از 2 سال شروع می شود دیگر. اگر بعد از 1 هفته فهمید که انسان مقبول خیار دارد، خب بعد خیار از همون وقت شروع می شود. پس این که گفته شد فوریت مال کسی است که علم به قبل پیدا کرده باشد، یک، علم داشته باشد به این که مقبول خیار دارد، دو، این حق تأخیر ندارد. میمونه مطلع بعدی و این است که اگر به فوریت خیار جهل داشت، فهمید که مقبول شد، فهمید که مقبول خیار قبل دارد، اما نمیداند که خیار قبل فوری است، در این گونه از موارد 2 احتمال هست. یک احتمال این که درست است که نمیداند فوریت است، ولی متمکن از فقط که هست، میتونه بگه پس اقدون. دوم این که چون خیال میکرد خیار قبل علت تراخیست، صبر کرده، ولی اصالت و لزوم که مرجع اولی بود، برای همین است که در موارد مشکوک به او رجوع کنیم. خب پس اگه کسی جهل به فوریت داشت و فوراً خیار فصل نکرد، بازگشتش به اصالت و لزوم است، چون مرجع اصلی اونه. یه فرع پیچیده که جزء تنازعات حقوقی است و مرحوم شیخ و هم فکرانشون به محققین بعدی ندیدم عنوان کرده باشن، این است که اگر خریدار و فروشنده اجتهادن او تقلیدن او تلفیقن، 2 نظر داشتن، یکی قائل بود به این که خیار بالفور است، یکی قائل بود به خیار تراخی. این خریدار و فروشنده که یکی قابن بود دیگری مقبول، یکی از اینها یا مجتهد است یا مقلد است و یا محتاط، بالاخره نظر او این است که خیار باید فور باشد، دیگری نظرش این است که خیار باید تراخی باشد. اینجا هر کدام فتوا خودشون بخوان عمل بکنن، سنگی رو سنگ بند نمیشه، دعوا حل نمیشه که. مگر اینکه بگوییم قاضی برابر فتوای خود باید داوری کنه؟ چرا؟ متبائنانه. یکی بگه فور، یکی بگه تراخی. الان این زمان گذشته، یک روز گذشته، بنابر فور دیگه حق اعمال فصل ندارد، بنابر تراخی حق اعمال فصل دارد. در اینجا محکمش نه، در زمان تراخی الان در صورتی که فور باشد، اگر در اول وقت انجام بده خب بله هر دو میگن، اما تنازع مال جاییست که یک فور بگذرد و تراخی هنوز زبان دارد، نزا همینجاست دیگر. اگر هر دو در زمان اول فصل کرده باشد، اگر فصل کرده باشد هر دو میگن این فصل صحیح هست، اینجا که نزا نیست. نه، اینجا فصل نکرد که روز بعد را فصل بکنن، اگر روز اول فصل بکنن نزا نیست، روز دوم که فصل کرده تلیعه نزاست. اون قائل به فوریت میگوید وقت گذشت، قائل به تراخی میگوید وقت همچنان هست. این دوتا فتوا حالا یا هر دو مجتهدن یا هر دو مقلدن، یکیشون قائل به تراخیست یکی قائل به فوریت، حالا به محکمه هم که برن قابل حل نیست، مگر اینکه در این گونه مسائل حرف آخر را قاضی محکمه باید بزند. قاضی برابر قانون خود حکم میکند. اینه که وحدت رویه، وحدت قانون برای همینه. این دیگه نمیشه ببینم که فتوای مرجع این چیه، فتوای مرجع اون چیه، که این میگه فتوای من اینه، قانون من اینه، و اگر یک قانون نباشد در این گونه موارد راه حل نیست. هر دو هم متشرع. این یکی میگوید طبق فتوای مرجع من خیار قبل فوریت است، اون دیگری میگوید طبق فتوای مرجع من خیار قبل تراخی است. الان سیدن استاد امام رضوان الله علیه فتواشون اینه که خیار قبل تراخیه، اصرار هم دارن که فوریت نیست، تراخیه. حالا مرحوم شیخ و امثال شیخ نظر شریفشون اینه که خیار قبل فوریته. حالا اگر اینا دو در عصر هم بودن، در زمان هم بودن، یک نفر مقلد مرحوم شیخ بود، یکی هم مقلد امام رضوان الله علیه امام، یکی اون که مقلد شیخ است میگه حق فوریت است و گذشت، اونی که مقلد امام است میگه تراخی است، هنوز وقت باقی است. پس اگر مغبون روز دوم فصل بکند و مرجع او فتوا به تراخی داده باشد، این خیار فصل صحیح است. بعدی قانون بعد حکم دیگه، قاضی در همه موارد همینطور است. اگر چون چه قاضی که به صورت قانون در آمده حکم بکند، مشکل حل میشه، حل اختلاف هست، وگرنه اختلاف برای همیشه هست، قابل حل نیست. در مسائل شخصی انسان میتواند احتیاط بکند، اعاده بکند. مثلا اگر فتوای کسی وجوب سور است، فتوای مرجع دیگری آن است که نه، سوره در قرآن در نماز واجب نیست، خب این میتونه به او اقتدا نکنه یا خودش احتیاط هم بخونه. ولی در این گونه از موارد که مسائل حقوق و مسائل مالی است که جمع ممکن نیست. خب این رو این گونه از فتاوا رو نه مرحوم شیخ مطرح کردن، نه سیدن استاد امام و ماننده، تو فرموشات برنامه ناینی هم به چشم نمیخوره. تا کنون روشن شد که جهل به قبل، بالاخره قانون باید وحدت رویه حفظ بکنه دیگه، برای اینکه وحدت رویه برای چاره جز وحدت رویه نیست. در مسئله رؤیت هلال و امثال ذلک احتیاط ممکن است، اما تو مسئله حقوقی که بین دو نفر است اول رضاست. مسئله هلال خب کسی اینجور بود روزه میگیره، اون آقا که فتواش این است که رؤیت هلال با تلسکوپ کافی است، روزش میفطار میکنه چون کلان به حسبه. اما در مسائل مشترک، مسائل حقوقی مثل مجر و مستاجر، بایع و فروشنده، عقود متضاربه، بانک وامگیر و وامده، اینا مشکل داره که طرفی نیست. اما اعمالی که به طرف واحد وابسته است کلون ارا رأیه. یه شیعه میگه اختلاف افق ضرر دارد، که میگه اختلاف افق ضرر ندارد. خب اون کسی که اجتهادن یا تقلیدن میاد اختلاف افق کافی است، روزه نمیگیره اگر در غرب دیدن. اون که میگه اختلاف افق ضرر داره روزه میگیرد. این مشکل حل میشه. اما در جریان مکه مثلا اونجا مشکل حل نمیشه، برای اینکه یک کسی فتوا داد نظر این که امروز اول ذی‌حجه است، خب روز نهم مشخصه و اگر جلوی کاروان ها و زائران رو نگیرن چند میلیون اونجا حضور دارن، برای که برنا واجب این نیست و باید حرکت کنن. خب این چند میلیون نمیشه سرگردان کرد که شما امروز برید عرفات، فردا اینا برن عرفات، که فردا وسیله نیست. مگه میشه چند میلیون رو دو روز جا به جا کرد؟ حتما باید یه حاکمی باشه. اون حاکم وقتی گفت فرون روز اول ماه هست تموم شده است، باید به حکم عمل کرد. اعمالش هم صحیح باقی میشه. برای اینکه در مسئله تقیه این طور است. حالا تو تقیه مگر ما معتقد نیستیم که این آقا الان بی وضو را نماز بخونه؟ این کسی که فقصی رو وجود حکم و عیده کم ایل مرافق را از پایین تا بالا داره میشوره و به جای مسح ها پا رو میشوره و به جای مسح سر رو مسح میگیچه، بقیده ما بی وضوست دیگر. لا صلات الا به طهور، پس صلات نیست. ما عمود دین رو داریم بو اقتدا میکنیم با این که بحث های نماز ما بی وضوست. این چنین نیست که اسلام همین جور رها کرده باشه امت رو. از بعضی از موضوعات و احکام رو تزاهم کنار میاد برای اینکه اون مسئله اهم پیش بیاید. یا تزاهم اهم مهمه دیگه. در این احکام اسلامی که مال فرشته ها نیست، که تو عالم فرشته ها صدها حکم خدای سبحان صادر کند، هر کدام کار خودش انجام میده، تزاهمی در کار نیست. اما تو عالم طبیعت هست که تزاهمه. عالم طبیعت عالم حرکته، همه تو حرکت هست. این حرکت برخورد دارد دیگر. بالاخره اون دینی که این قانون را آورده فکر مصلحت امورم کرده. اینا هم که به استظهار ظواهر ادله و اصول عملیه فتوا میدن، اینطوری که علم اینا علم معصومانه باشد که. بنابراین اون مصلحت اهم را رعایت میکنن. شما بگید من فردا میخوام برم عرفات، بله اگر نظیر صدر اسلام بود، راه باز بود، همیشه شما میتونستید هر روزی بری عرفات، بله فردا برو عرفات. اما وقتی که جمعیت میلیونی شد، راه بسته است، ترافیک اجازه نمیده، شما کجا میخوای بری؟ یه روزی دیگه، یه روزی دیگه، یه سال دیگه هم هست، همین طور است. بنابراین یه کسی باید باشه که حرف آخر رو بذاره. این روایت رو هر روز ما مستند سندش رو تو بحثا چیز یادم نیست. این از برجسته ترین روایاتی است که مرحوم فیض رضوان الله علیه تو المحجة البيضاء نقل کرد، که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اذا کنتم ثلاثه فی سفرن فامروا احدکم. چقدر این دین زیباست. فرمود سه نفر اگر هم سفری، یک نفر رو امیر قافله کنید، بالاخره کی غذا بخورید، کی حرکت کنید، کی بخوابید، کی پاشید، باید منظم باشه. خیلی از مسافرت هاست میبینید بعد با گله هم راهه، برای اینکه این گفت ما فرونجا باید بریم، این گفت فرونجا باید بریم. خب نه، اگر رأی دادید امیر قافله مشخص کردید، به امیر قافله اعتماد کنید. همش میخواد با دعوا زندگی کنید که نمیشه که. اذا کنتم سه نفر نظم میخواد، یا امیر قافله میخواد. اذا کنتم ثلاثه فامروا احدکم، این از لطیفترین تعبیرات دینی ماست. حالا الان اگر شما دسترسی دارید بزرگواران، المحجة البيضاء مرحوم فیض رضوان الله علیه، اگر سند این روایت پیدا بشه جز غرر روایات ماست. تو همه کارهای ما، تو مدرسه های ما، تو حوزه های ما، تو نماز جماعت های ما، تو مؤسسات ما، تو نهادهای ما، تو ارگان های ما، میگه کسی باید بشه اول بزنه دیگه. شما با میل خودتون با تشخیص و تسلادید یه نفر رو بگید امیر قافله باشد، وگرنه اداره کردن یک نهاد یا ارگان یا مؤسسه کار سختی است. خب به هر تقدیر وقتی که بخوان این بررسی کنن، این مرحوم شیخ یا سیدن استاد امام یا تفرمان شده مرحوم آینانی امسال زارک اینا نگفتن، برای اینکه اینا اصلا فقه را در حتی خود امام رضوان الله در این حال که مسئله ولایت فقیه که امثال ذالک نوشتن، اون فرصت نبود که با دید باز بعد از پیروزی انقلاب، چرا؟ اما اون وقتی که مسئله تدریس می‌کردن به این وضع نبود که حالا حکومت اسلامی شد چجور باید کشور را اداره کرد، با چند قانون یا با چند فتوا یا با یک قانون با یک فتوا. بالاخره کسی باید که میشه اول دعوا دیگر. ما اصلا پیامبر رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه انسان مدنی به طبع از نظار رو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حل میکنه. حالا آمدیم در دین او یه نظای درون گروهی درست کردیم، شده چند فتوا. با چند فتوا که نمیشه کشور اداره کرد. خب تو مسائل فردی بله، سید رضوان الله تو بحث اجتهاد تقلید این فتوا را داده که اگر یک کسی مقلد دیگری بود و اون امام جماعت هم مجتهد یا مقلد دیگری بود، اینا در فتوا اختلاف داشتن، موارد اختلاف رو اون آقا میتونه طرز عمل بکنه که به اتحاد برگرده. نشد کلا علی رأیه. اما تو مسئله حقوقی که نمیشه این کاری کرد. نه در احکام که نمیشه قرعه زد، که در موضوعات میشه قرعه زد. خب که مال قرعه بذاریم که اینجا فور باشه یا تراخه، این شیرخط کردن در دینه. اما اون بعد خود احکام قرآن رو، احکام دین رو ما استدلال بشد با استخاره با قرعه، احکام رو نمیشه تشخیص داد. احکام احکام هم دیگر. مطلب بعدی آن است که حالا اگه کسی ادعای جهل کرد، پس اگر جاهل بود ثبوتاً علل فوریت است، جهل به اصل خیار، جهل به فوریت داشت مشکل هست و مرجع اصالت اللزومه. حالا تازه تمام کلام فر بحث الفقهی، اما مقام بعدی بحث حقوقی است. حالا اگر یک کسی اون مقبول گفت من چه میدونستم قیمت اینه، ادعای جهل کرد، رفت محکمه و ادعای جهل کرد، این رو در بحث اصل قبل روشن کردن که اگر کسی مدعی به جهل، مدعی جهل بود و خودش میدوندار میدون بود، دلال میدون بود، از او مقبول نیست، یا تاجر حرفی بود از او مقبول نیست، اگر رهگذر ناشناس بود از او مقبول است، که این بحثش گذشت. الان در ادعای جهل به اصل قبل نیست، در ادعای جهل به حکم قبل از آن الخیار. مغبون میگوید که من که پس ندادم چه میدونستم که خیار دارم، من فقط گله کردم و اعتراض کردم. این مدعی جهل به حکم است. در اصل خیار قبل کسی که مدعی جهل به قبل باشد حکمش گذشت، اما اینجا مدعی جهل به حکم قبل از آن الخیار. اینجا گفتن به این که اقوا قبول قول اوست، اگر در حق او ما همین احتمال رو بدیم، همین که احتمال دادیم کافی است، قول او مقبول است. ولی اگه خودش میدونی بود و تمام این کامیون ها رو او جا به جا میکرد و میدوندار بود و دلال بود، این خب دارد ادعای بی جا میکند دیگر، این که نمیدونه. اگر این چنین نباشد، اگر این چنین نباشد قولش مقبوله، ولی ما اگر خودش اهل حرف هست خب قولش مقبول نیست دیگر. پس اگر جهل به مدعی جهل به خیار بود و گفت اگه من دیروز نیامدم فصل بکنم، برای که نمیدونستم مقبول خیار داره، حالا امروز به هم بیدم من فصل کردم، اینجا یقبل قولو. فرع بعدی، اگر به محکمه رفتن و این مدعی بود گفت که من درست است که مقبول به قبلم عالم بودم، درست است که می دانستم مقبول خیار دارد، اما نمی دانستم فتوای مرجع من این است که باید فوراً خیار بکنم یا قانون این است که فوراً باید اعمال بکنم، من جهل فوریت داشتم، اینجا مرحوم شیخ مردد میگه اگر کسی مدعی جهل به حکم بود، بله اصالت عدم العلم و امثال ذلک هست. اما درباره فوریت مشکل است. چرا؟ برای اینکه به او میگویند که بسیار خوب جهل فوریت داشتی، ولی جهل به اصل خیار که نداشتی. تو هم که میتوانستی اعمال بکنی، چرا نکردی؟ لا ضرر شما با اون تأمین میشد، الان امروز بخوای این رو متضرر کنی، اینه که مشکل است سوال بشه. اگر ما شک کردیم که در این گونه از موارد دلیل خیار هست یا نه، مرجع اصالت لزومه، اون مرجع راه گشاست. مش گشاد مرحوم علامه رضوان لره در تذکره یه فتوای درباره شفعه داد. چون سر این که مرحوم شیخ مسئله فور و تراخی رو به صورت گسترده بحث کردن، این است که در خیار رویه، در خیار عیب مثل همین خیار قبل و در شفعه و امثال شفعه، این بحث است که فور است یا تراخی. هیچ کدام از اینا هم دلیل روایی ندارد. یک فقیه اگر چون چه از جامعه و از اقتصاد جامعه جدا باشد، بعید است که بتواند فتوای روشنی در این زمینه داشته باشد، چون بخش وسیعی از احکام شرعی در این گونه از موارد امضای بنای عقلا است، او هم که از بنای عقلا بیخبره. شما کجا در اینجا روایت دارید که فور است یا تراخی؟ میبینید یک مسئله و دو مسئله، یک فر و دو فر نیست. هر کدام از این مباحث چندین فر را زیر مجموع خود دارد، چه در خیار قبل، چه در خیار رؤیه، چه در خیار عیب، چه در حق شفعه. اینا فروع فراوانی دارد. اینا یه حضور آگاهانه به جامعه و اقتصاد جامعه لازم است تا انسان اینها را ببینه، امضای اشاره را از راه عدم و رد تشخیص بده، سند فقهی خودش را تامین کنه. وگرنه این تو مدرسه بشینه بگه فین قلت قلتو، مشکل جامعه حل نمیشه، چون جامعه این نیست. خب مرحوم علامه در تذکره در باب شفعه فتوا دادن که اگر یک زمینی مشترک بود بین دو نفر، عهد و شریکین به دیگری فروخت، به شریک خودش نفروخت، این شریک حق شفعه دارد، میتوند اون معامله رو به سود خود منتقل کنه و این حق شفعه هم فوریست. حالا اگه کسی مدعی جهل به فوریت بود، چون که مدعی جهل به اصل حق شفعه بود، در اونجا مرحوم علامه رضوان الله فرمود به این که اگر این شخص حدیث العهد بالاسلام است، تازه مسلمان شده، یقبل قوله، و اگر نه تازه مسلمان نشده، در روستای دوردست زندگی میکند که اونجا احکام دین نرفته، مبلغان الهی اسلامی نرفتن، فی بریتن در یک قبیله زندگی میکند که دسترسی به احکام ندارن، بازم یقبل قوله، وگرنه لا یقبل قوله. این خلاصه نظر مرحوم علامه است در مبحث شفعه تذکره. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید به این که این تقیید شما برای چیه؟ شما که نمیخواید بگید حکم مختص به حدیث الاسلام است یا حکم مختص به روستاهای دوردستی، که منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که این کسی که مدعی جهل است، احتمال صدق قول او رو میدیم، احتمال صحت دعوا او رو میدیم. هر کسی که محتمل و صحه است، محتمل و صدق است، قبول میکنیم. اگر منظور این است، این که مختص به حدیث الاسلام و یا روستای دودست نیست، خیلی از توده مردم شهری و کثیری از خواص این مسئله رو نمیدونن، خیلی حق به شفعه رو نشنیدن، چرا صد به این که بدن حق شفعه فوریس یا تراخی. شما از خیلی از طلبه سوال کنید حق شفعه فوریس یا تراخی، فرمایش مرحوم شیخ اینه که اکثر عوام این رو نمیدونن، کثیری از خواص از این مسائل بیخبرن. حالا چرا روستاهای دوردست میرید؟ چرا به حدیث العهد بالاسلام تمسک میکنید؟ اینه. اگر نه میخواید که کار محکمه رو حل کنید، مشکل محکمه حل بشه، بگید کسی که قول او مطابق با ظاهر است، مشکل محکمه را حل میکند و ظاهر حال افراد حدیث العهد بالاسلام ظاهر حال روستایی های دوردست جهل به این حکم است. اگر منظور اون است که به دنبال ظاهر میگردی که مقام اثبات باشد نه مقام ثبوت، مقام اثبات باشد که چون قولش مطابقه با ظاهر است دست قاضی را باز کند، نیازی به ظاهر نیست، اصل عدم کافی است. این شخص قبلا عالم نبود الان کماکان، چرا به دنبال ظاهر میگردی؟ مگه به دنبال حجت نمیگردی؟ خب این شخص قبلا عالم نبود الان کماکان، اگر ادعا کرده که من جاهل بودم، قبلا هم که جاهل بود، شما که استحساب داری، حالا چه اختصاص میدید به روستاهای دوردست؟ بنابراین این نقد مرحوم شیخ نسبت به مطلب علامه در شفعه تذکره، لکن مشکل در این موارد این است که بیان سیدن استاد رضوان لاله یه قدری جامع‌تر و وسیع‌تر از این است. ایشون هم در مسئله قبلی فرمودن، هم اینجا به طور اجمال اشاره میکنن که تشخیص مدعی به منکر روی اصول شرعی یا نقلی نیست. تشخیص این که منکر کیست، الانکار ما هوه، مدعی کیست، الادعا ما هوه، یه امر عقلایی است. نه تنها در بحث معاملات، تو بحث حقوقی هم همینه. ما یه آیه داشته باشیم، یه روایتی داشته باشیم که مدعی رو معنا کرده باشه، منکر رو معنا کرده باشه، نگه. شارع مقدس فرمود به این که انما اغزی بینکم بالبینات و الایمان، و اجمالا فرمود که البینتو علی المدعی و المنکر یمینی علی من انکر. اما المدعی من هوه، الادعا ما هوه، المنکر من هوه، الانکار ما هوه، ایره که بیان نکرده که، ایره با بنای عقل حل کنیم. بنابراین برای فقیه همونطوری که حضور در فضای قضا اقتصاد لازم است، حضور در فضای قضا و داوری جامعه هم لازم است. من اینکه مدعی و منکر رو چی رو تشخیص میدن؟ شما با آیه و روایه میخواید مدعی و منکر تشخیص بدی که ما نداریم؟ با کدوم ضابطه شما مشخص میکنید که مدعی کیه و منکر کیه؟ پس اگه کسی جدای از جامعه بخواد فکر کند، هی به این اصل هی به اون ظاهر، این یهوم و بین الاصل و ظاهر به جایی هم نمیرسه. اینه که سیدن استاد امام رضوان لری فرمود که هیچ کدام دلیل نقلی ندارد تشخیص مدعی، تشخیص منکر رو قضا و محاورات بنای عقلا و داوری عقلاست که عقلا که رو مدعی میدن که رو منکر میدن. ولی مشکل اینه، این یه امر مشترکیست بین نقل و عقل، و اون است که یه وقتی کسی ادعا میکند میگوید به این که این فرش رو من از فلون فرش فروش خریدم، خب یه چیز روشن و آشکاریست، میشه دلیل اقامه کرد. اگه بیانی نیاورد اون منکر سوگند یاد بکرد مسئله حل میشه. اما یه وقتی حوزه ادعا او به درون نفسی برمیگردد، میگوید من جاهل بودم یا من ناسی بودم یا من تردید داشتم، ادعای او به اوصاف نفسانی او برمیگردد. اگر نسیانم ملحق به جهل باشد همین مشکلی دارد. یه وقتی میگه من نمیدونستم، یه وقتی میگه من یادم رفته، یه وقتی میگه من شک دارم. حوزه ادعای او اوصاف نفسانی اوست، یک. به این حوزه هم لا یعلم الا من قبله، دو. اگر مدعی چیزی را ادعا کرد که نتونست و نمیشود بیان اقامه کرد، چه کار باید کرد؟ اینجا هم شارح فکر کرد دیگر. حالا این کجا شاهد بیاره که این آقا یادش رفته؟ کجا شاهد بیاره که این مسئله را نمیدونست؟ مخصوصا در مسئله نسیان، مگر قابل اقامه بیانه است؟ در این گونه از مواردی رای حلی را بازده کرد، و این است که سوگند ما سه مطلب رو مرمای ناینی، خود شیخ فرمود این آیون هم مرمای ناینی بازگو کردن، یا باید بگیم همین جود سرحل کله هم بزنن، این که نیست، یا محکمه به میل خود بدون ضابط یکی رو حاکم دیگری رو محکوم علی قرار بده، این هم که نیست، یا بگویم نه مدعی وقتی نتواند بیان اقامه کند سوگند ارائه کند کما هو الحق. مثل که دیر شده آوین بعدی تشبه بردن. والحمدلله.